خانم ها آقایان، همچنان همراه شما هستیم بازار تهران از رادیو تهران. و حالا دکتر پیام خلیلی، یکی از سازندگان و تولید کنندگان تجهیزات صنعت نفت و گاز و انرژی که در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت هم حضور داشتن، مهمان ما هستند در بازار تهران. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم، وقت عالی به خیر باشه و خدمت شنوندگان محترم هم آرزوی روز خوبی دارم.
ارادتمندم، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. همونطور که عرض کردم، جناب علی و همکارانتون هم حضور داشتید در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، نمایشگاهی که توسط رهبر معظم انقلاب هم بازدید شد. رئیس جمهور تشریف آوردن و خب خیلی توجه ها رو به خودش جلب کرد. آقای دکتر بفرمایید که این دست نمایشگاه چقدر میتونه کمک بکنه به توسعه اقتصاد در کشورمون و مجموعه هایی مثل شما چه آورده‌ای میتونه براشون داشته باشه با توجه به برحال حضور مقام معظم رهبری و مقامات دیگری که در نمایشگاه حضور پیدا کردن؟
خدمت شما عرض بکنم که به ذاته این نمایشگاه چیزی بر توانمندی سازندگان داخلی و بخش خصوصی نمی افزاید، ولی مزیت این نمایشگاه این هست که مسئولین عالی رتبه کشور با توانمندی ها و استعدادها و شایستگی هایی که در کشور وجود داره بیشتر آشنا میشن و آگاه میشن چه ظرفیت ها و چه پتانسیل ها و چه توانمندی هایی در بخش خصوصی به وجود اومده تو این سالها، و این کمک میکنه در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان کشور از ظرفیت بخش خصوصی به نفع احسن و بیشتر استفاده بشه.
بله.
و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد رو گسترش خواهد داد انشاءالله.
حتما همینطوره. یه نکته مهم به نظرم وجود داره، اونم اینه که خیلی میتونه مردم رو امیدوار بکنه آگاهی از این پیشرفت ها. میخوام از حضور شما استفاده بکنیم و حالا در زمینه که خودتون فعالیت دارین، یعنی صنعت نفت و گاز و انرژی، بفرمایید که ما چه پیشرفت هایی داشتیم اخیراً که میشه بهشون اشاره کرد در مدت زمان کوتاهی که داریم.
خواهش میکنم. خب همونطور که مستحضر هستید، کشور ما چند سالی است که در شرایط تحریم اقتصادی هست و خیلی از دانش فنی و تجهیزات مخصوصا در صنعت نفت و گاز و کشور برای پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و سطح صنایع انرژی ما محدودیت داره و امکان وارداتشون سخت هست. این اتفاق باعث شده که سازندگان تجهیزات چه در حوزه نفت و گاز و انرژی و پیمانکاران با یک خود اتکایی و با یک اعتماد به نفس بالاتر نسبت به بومی سازی این دانش ها و ساخت چیزات اقدام بکنن و ظرفیت و توانمندی اینها در این سالهای اخیر به شدت رو به افزایش رفته و خب هم جلوگیری از واردات کرده و هم توان صادراتی رو افزایش داده. برای کشور ما توی منطقه جز کشورهای بسیار پیشرفته تر هست نسبت به خیلی از کشورهای موضوعی خلیج فارس.
بله.
و ما امکان صادرات محصولات رو تو خیلی از سازندگانمون داریم.
چقدر عالی، امیدواریم که تسهیل بشه هر آنچه که مربوط هست به این حوزه و حمایت‌های لازم هم از بخش خصوصی صورت بگیره، نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب هم بارها روش تاکید داشتن. از شما بسیار سپاسگزارم، آرزوی موفقیت دارم براتون.
سلامت باشین، خیلی متشکرم.
زنده باشید. دکتر پیام خلیلی از تولید کنندگان تجهیزات صنعت نفت و گاز و انرژی همراه ما بودن در بازار تهران. بریم سراغ بازار مسکن و گزارش شهاب کریمیان رو بشنویم.
مدیر عامل شرکت عمران پرند اعلام کرد که 4500 واحد از پروژه نهضت ملی مسکن تا بهار آینده آماده واگذاری میشه، مشروط بر همکاری دستگاه‌های خدمات رسان. آقای آرش صیادی گفت در حال حاضر 2700 متقاضی نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند وجود داره که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند. ایشون با بیان اینکه عمده این متقاضیان یعنی بالغ بر 99% هیچ آورده ای نداشتن گفت برای این اقشار ضعیف ساخت 2300 واحد مسکن حمایتی رو ایجاد کردیم. در مورد نحوه تأمین آورده این متقاضیان هم باید گفت قانونگذار از محل منابع مالی صندوق ملی مسکن برای این منظور پیشبینی ها رو کرده. همچنین کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم بخشی از آورده رو تأمین خواهند کرد. مدیر عامل شرکت عمران پرند با بیان اینکه در اولین پروژه های نهضت ملی مسکن آورده متقاضیان 750 تا 800 میلیون تومان هست گفت تأخیر در پرداخت آورده از طرف مردم و همچنین تسهیلات دولت باعث طولانی شدن روند ساخت و به تبع اون گرونتر شدن احداث پروژه ها خواهد شد. اونچه که مشخصه باید توجه داشت که خونه‌دار شدن در این برهه زمانی بسیار سخت هستش و دولت با این راهکار در تلاش برای خونه‌دار کردن مردم هست. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
و در پایان بریم سراغ رمز ارزها.
دنیای رمز ارزها.
سلام به آقای ملکلی، کارشناسمون در این بخش.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
ارادتمندم. خب بهار رمزارزها ادامه داره یا اینکه نه خزان شده آقای؟
یه مثالی چند روز پیش آقای امیدی نسبت به حالا اتفاقاتی که توی دنیای تکنولوژی و مخصوصا هوش مصنوعی این اتفاق افتاده بود، بازارهای رمزارزها هم دچار حالا یه ریزشی شد تقریبا 2-3 روز پیش و بخشی از اون ریزش دوباره برگشته. حالا یه اصطلاح هم ما میگیم 2-3 روز معمولا یه پایینی رفتن و بعد دوباره یه مقداری برگشتن بالا و الان البته برگشتن به قیمتهایی که ما توی هفته قبلی داشتیم. دوست. اما در حال حاضر هر واحد بیت کوین 102,240 دلار یا حدود 8,600,000,000 تومان در حال معامله هست. هر واحد اتریوم 3,140 دلار یا حدود 263,000,000 تومان. هر واحد ریپل 3.11 دلار یا 261,000 تومان و هر واحد دوج کوین هم 33 سنت یا 27,000 تومان در حال معامله هستش.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خبرم بهتون بگم که مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفته که 350 تن سیب زمینی وارد بازار میشه برای اینکه تنظیم کنن بازار سیب زمینی رو. نمیدونم فکرشو میکرد یه روزی سیب زمینی تنظیم بازار داشته باشیم یا نه. حالا ایشالا قیمتش کمی کاهش پیدا کنه. واقعا خیارم دوستان میگن باید تنظیم کنن اگر 40,000 تومن. بله بسیار خوب، خیلی متشکرم که برنامه رو دنبال کردید و خدا نگهدارت.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگنی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستند که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد.
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه هایی بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده، او هم منتظره، منتظر تا که بیایی، تا سلامت رو با تنینی زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها وضو میگیرن عاشقا، شاخ شاخ سیب آرزو میگیرن از خدا.
باغ فردوس.
پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند بهترین کارها پس از ایمان به خدا دوستی با مردم است. سلام به شما بنده های خوب خدا که مهربونید و همدل. و سلام به همه شماهایی که بلدین با مهربانی دلها رو به هم نزدیک کنید و مهر و صفا رو در جامعه و جایی که زندگی میکنی ترویج. امروز چهارشنبه است، دهمین روز از بهمن ماه و 28 روز از ماه رجب. انشاءالله که خداوند مجال عبادت به همه ما داده باشه و تا به امروز که 28 روز از ماه رجب در حال گذر هست، بهترین ها رو در این ماه نور و رحمت بهمون نصیب کنه و مهمترینش اینه که ما بندگی کرده باشیم در بارگاه الهی. اینجا باغ فردوس و تا حدود ساعت 12:30 با شما و در کنار شما عزیزان هستیم، به همراه همکارانم و همراهان شما که بهتون سلام میکنن و از شما التماس دعا دارن. اعظم و سادات ابراهیمی، مهدی ملکزاده، مریم شهرانپور، سپیده آقاجانی، نیلوفر ملاکازمی ها و حاتم سادات محمد فرا همراه ما باشید. پیامبر عزیز ما به مهربانی شهره بودند و داستانهای زیادی از مهربانیشون شنیدیم، اما ازتون میخوام امروز لطف کنید و در کنار ما باشید و از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 پیام کوتاه ارسال کنید به ما، بگید آخرین باری که با یک کارگر ساده، با یک کار ساده، عذرخواهی میکنم، با یک کار ساده کسی رو خوشحال کردید کی بوده. حالا این کار میتونه یک کارگری ساده هم باشه، فرقی نمیکنه، که برای خانواده انجام بدید و اجرش از هزار اتفاق دیگر هم بالاتره. آخرین باری که یه کار ساده انجام دادید و کسی رو خوشحال کردین کی بوده و کی بوده؟ 30094 برای شماست.
پیغمبر اکرم امیرالمومنین نقل میکنه، میگه از سر دلسوزی و محبتی که به هدایت بندگان خدا داشت، وقتی میدید که اون اولی که دعوت میکنه مردم رو به اسلام آنچنان حرفشو گوش نمیدن، سنگ بهش میزنن، چوب بهش میزنن، وقتی پیغمبر این رو میدید، او این نقص رو تو خودش میدید که شاید من باید عباداتمو زیاد بکنم که تأثیر نفسم بیشتر باشه، شاید من باید عباداتمو بیشتر بکنم، بر عباداتش اضافه میکرد. شب دیگه نمیخوابید یا بسیار کم میخوابید، روی پا انقدر میایستاد برای عبادت که پاهاش ورم کرد، پای پیغمبر ورم کرد، انقدر بیخوابی کشید یا کم خوابی کشید برای اینکه عباداتش رو اضافه کنه، چشمانش کاسه خون شد، صورت زرد شد از بیخوابی. آیه نازل شد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیغمبر تاها ما قرآن رو نازل نکردیم که انقدر خودتو به مشقت بندازی، چرا انقدر خودتو به سختی بندازی؟ خدا رو شاهد میگیرم من هر موقع به این آیه میرسم اصلا بهتم میزنه. خدای ارحم الراحمی به پیغمبر میگه آرومتر، چرا انقدر دلسوزی؟ خدا داره به پیغمبر میگه، میگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو نازل نکردیم انقدر خودتو به مشقت بندازی، آرومتر، خودتو انقدر سختی نده، چقدر دلسوزی تو. این پیغمبر به تعبیر قرآن حریصون علیکم، عزیزون علیه ما انتم حریصون علیه، هرس میزنه برای هدایت مردم، هرس میزنه. تو جنگ احد پیغمبر سخت ترین جنگ برش جنگ احد بود، که تو جنگ احد غیر از اینکه خودش به شدت زخمی شد، غیر از اینکه امیرالمومنین به شدت زخمی شد، غیر از اینکه بسیاری از مسلمان‌ها به شهادت رسیدن، از جمله عموی پیغمبر حضرت حمزه که پیغمبر اکرم خیلی دوستش داشت، حضرت حمزه خیلی خدمت کرد به دین، خیلی خدمت کرد، ماها غریب پیشمون حضرت حمزه، با اینکه پیغمبر این همه صدمه خورد، مسلمان‌ها خیلیاشون شهید شدن، اونجا شکست خورد دیگه، تو مدینه خانه‌ای نبود که صدای گریش بلند نباشه، همه شهید داده بودن، همه شهید داده بودن. اون وقت یه کسی به پیغمبر از اصحاب به پیغمبر گفت یا رسول الله ادعو علیهم، نفرین کن بر مشرکی، نفرینشون کن. پیغمبری که این همه لطمه خورده و سختی کشیده فرمود انی لم اب اصلا آنن، من برای لعن و نفرین نیومدم، ولکنی بعثت داعیاً و رحمتاً، من اومدم برای رحمت. بعد دستشو بلند کرد، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدای هدایتشون، خدای هدایتشون کن. نفرینشم دعا بود، نفرینشم دعا بود.
خداوند در سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 159 خطاب به پیامبر چنین می‌فرماید: پس به خاطر رحمت خداوند با آنها نرمخو و مهربان شدی، و اگر تندخو و سخت دل بودی قطعاً از اطرافت پراکنده می‌شدند. این آیه یه درس بزرگه برای هممون. بیایید از امروز این آیه رو مدام مرور کنیم و بهش عمیقاً فکر کنیم. Thank you. بانو همت دوست از ملارد همراه ما هستند و گفتند که هر کس اندوهی از دل مؤمنی برداره، خداوند در روز قیامت غم رو از دلش برخواهد داشت. گفتن همسرشون 2 سال چند فرزند بد سرپرست رو حمایت میکنند، با توجه به اینکه ایشون خودشون هم تحت پوشش بهزیستی هستند، اما هر ماه اندکی پول واریز میکنند برای این چند فرزند بد سرپرست. و گفتن الهی خدایا خودت از رحمتت به ما عنایت کن تا ما هم بیشتر بتونیم کمک کنیم. الهی آمین. درود بر شما و خدا بهتون برکت بده انشاءالله. ساعت 11:53 است. ارتباطمون برقرار شده با بانو آتنا سادات محمد پناه، همکار محترم گزارشگرمون. سلام بر شما.
هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، جناب آقای بارانی، همه همکاران محترم هم در شبکه رادیوی تهران و همه هممیهنان عزیز. تبریک میگم این ایام مبارک رو به شما و همه، ایشالله که برای همه اخبار خوش باشه این روزها.
انشالله.
زنده باشین، خیلی ممنونم.
چه خبر، کجا هستید؟
بارانی بزرگوار، من الان در یک مؤسسه خیریه هستم با عنوان مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا، که این مؤسسه متشکل از پزشکان و کادر درمان دوران دفاع مقدس هست که تلاش میکنن تا سالهاست اینجا تلاش میکنن تا گره از مشکلات مردم باز کنن، به ویژه پزشکانی که حالا به قولی دست خدا روی زمینن و مایه شفا، اینجا جمع شدن به طور رایگان به مردم خدمات میدن. به همین مناسبت میخوام همراه باشم با جناب آقای دکتر نصرالله فتحیان که خودشون از فرماندهان بهداری رزمی 8 سال دفاع مقدس بودن و الان مدیرعامل و دبیر مجمع مردمی مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا. سلام، خدا قوت و ایام به کامتون.
سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو تهران سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا قوت به شما. آقای دکتر بفرمایید که اینجا بیشتر چه فعالیتایی انجام میدین با توجه به اینکه خودتون سالها در جنگ زحمت کشیدین و همراه دوستانتون از قدیم الایام خدمت میدین اینجا به مردم؟
ما در امدادگران عاشورا، ما اینجا امدادگران عاشورا هستیم و در طی 45 سال گذشته خود من توفیق داشتم به عنوان یک امدادگر در هر عرصه‌ای که لازم بوده حضور پیدا کردم. در خیریه امدادگران عاشورا هدف گذاری ما بیماران سخت درمان هست، بیمارانی که هم هزینه سنگینی رو دارن هم درد زیادی رو دارن. ما امیدوار هستیم که به تعبیر مقام معظم رهبری بتونیم قدری از کاهش در هزینه هاشون مشارکت بکنیم که در واقع به جز درد یه بار دیگه به دوش اونها نباشه. ما بیماران سرطانی و صعب العلاج رو اینجا هدف گذاری کردیم و تا الان توی 23 سال که از عمر این مؤسسه سازمان ملی مردم نهاد گذشته، بیش از 100,000 نفر از این بیماران در تهران و سراسر کشور از خدمات دارویی، از خدمات درمانی، از خدمات بیمارستانی، از خدمات حمایتی، از خدمات پاراکلینیکی این مرکز خیریه بهره مند شدند.
خدا قوت میگم به شما و همه زحمتکشان این حوزه. میخوام ببینم چی میشه که یک پزشکی که درآمد کلام میتونه داشته باشه وقتش رو میذاره و میاد اینجا انرژی رایگان میذاره، آیا تو زندگیتونم تأثیری داشته؟
قطعا همه اینهایی که خیر اینجا هستن، چه پزشکان، چه متخصصین، چه انسانهایی که بخشی از هزینه های اینجا رو دارن تأمین میکنن، قطعا اینا اگه خیرش بهشون نرسیده بود تا الان نمیموندن. اول خیرشون به خودشون میرسه، حال خودشون خوب میشه. همه انسان‌ها وقتی که کار خیر بکنن بعد از هر چیز دیگه اول حال خودشون خوب میشه. ما خودمون وقتی که میایم تو امدادگران عاشورا، همه کسانی که اینجا میان از پزشکان و پرستاران و امدادگران و کارکنان این مؤسسه در سراسر کشور، اول حال خودمون خوبه. من خودم واقعا دقیقا همون حس دفاع مقدسی دارم وقتی میام اینجا، همون حس و همون حال و اینجا کسی برای اسم و نام و نشان نمیاد. اینجا هر کسی میاد برای اون رابطه و تعهدی که بین خودش و خدا هست میاد اینجا. همه خیرین ما از پزشکان و غیر پزشکان برای رضای خدا، برای شادی قلب امام زمان میان اینجا که انجام وظیفه بکنن. و وقتی هم که یک وظیفه ای رو میتونن انجام بدن، یک عمل جراحی رو در بیمارستان میتونن انجام بدن، یه دارویی رو میتونن تامین بکنن، یه پتسکنی رو میتونن هزینش رو کمک بکنن، یه امرای سیتی اسکن رو میتونن انجام بدن و یک در واقع تو آزمایشگاه میتونن یک آزمایشی رو انجام بدن و هزینه ای رو دریافت نکنن. اینا حس بسیار خوبی اول برای خودمون دوستان ایجاد میکنه که ما خدا رو شکر میکنیم که همچی سفره پهن شده و ما هممون سر این سفره نشستیم و متنعم از عنایت و لطف پروردگار هست.
درود بر شما، خیلی متشکرم. به قولی به تعبیر حضرت آقا، در این جنگ نرم شما سربازان فداکاری هستی که دارید خدمات میدید، همچون خدماتی که در دفاع مقدس دارید. آماری دارید که تا الان به چند بیمار سرطانی کمک کردید و خدمت دادید؟
ما خدا رو شکر میکنیم که خدا من این توفیق رو بهمون داده. بله، من عرض کردم که ما تا الان 100,000 بیمار رو تحت حمایت در تهران و سراسر کشور قرار دادیم. بسته های حمایتی رو بعد از اون که حضرت آقا فرمودن یک در واقع مساواتی ایجاد بشه در ماجرای کرونا، آقا این رو فرمودن، ما بسته های غذایی رو هم برای بسته های خدمت خودمون با کمک خیر الحمدلله تعریف کردیم و هر سال در مناسبات های مختلف، در آستانه ماه رمضان، در آستانه سال نو و در فصول مختلف، در واقع این بسته ها رو خیلی محترمانه به تقدیم میکنیم به مددجویان عزیزمون. و الان یکی از خواسته های ما از طریق این رادیو این هست که اولا مردمی که این برنامه رو میشنون اولا دعا کنن که خداوند به ما توفیق خدمت خالصانه بده که بتونیم خدمت رو خالصانه انجام بدیم. دو، هر کدومتون که میشنوید در واقع بلندگویی باشید برای حمایت از این نوع کارهای خیر که در واقع حتما ماندگاره، حتما میتونه آینده ما رو و عاقبت ما رو انشالله تامین بکنه.
درود بر شما. انشالله هر جا هر کدوم از ما دستمون میرسه باید کمک کنیم به هم دیگه و دست خدا انشالله روی زمین باشیم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فتحیان بزرگوار و خیلی متشکرم از شما جناب آقای بارانی که این شرایط رو فراهم کردید و در این گفتگو همراه ما بودید.
خیلی سپاسگزارم از شما بانو آتن صدات محمد پنا. التماس دعا دارم ازتون و خیلی سپاسگزارم از گزارشی که ارسال کردید برای ما.
درست باشیم. خدا نگهدار شما.